الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الأئمة الطاهرين المعصومين. دو سه بار در خطبه قاصعه درباره شیطان که اسم عام و شامل هر گمراه گمراه کننده ای میشه هشدار دادن که مبادا مسئله شیطان رو خلاصه در ابلیس و اون زمان بدانید، بلکه این یک جریان تلخیست که البته خود شیاطین به وجود آوردن، چون خدا به این معنا موجودی رو نیافریده، یعنی یک ذات گمراه و گمراه کننده ای رو خلق نکرده، چنان که در قرآن هم اشاره داره کان من الکافرین، اهل تحقیق کان رو در اینجا به معنی ساره گرفتن، کافر نبود، شد. این جریان تلخی که گمراهی و گمراه کنندگی و شیاطین به وجود آوردن مخصوص به یک زمان نیست. فإن له من کل أمة جنودا و أعوانا و رجلا و فرسانا. برای این موجود شر، حالا در هر روزگاری هر کیه، خارجی، داخلی و در هر لباسیه و در هر موقعیتیه، برای چنین موجودی، یعنی این موجود کلی که لهو مصادیق غیر قابل شمردن برای شیطان در هر امتی بی استثناء، شرق و غرب، شمال و جنوب، جنودن، ارتشیست و اعوانن و کمککارانیست و رجلن پیاده هاییست و فرسانن و سواره هایی، که البته این جنود و اعوان و پیاده سوار در هر روزگاری به تناسب همون روزگار رخ نشون میدن، ابزارهاشون هم به تناسب همون روزگاره، کارشون هم که در هر دوره معلومه، گمراه کردن مردم، بروندن مردم از دین خدا، ایجاد اختلال در فکر مردم، حمله به ایمان مردم، حمله به کرامت و شرف مردم و انسانیت مردم. حالا ما که از زمانهای دور خبر نداریم، ولی در حدی که در آیات قرآن میخونیم، در کتابها مطالعه میکنیم، هیچ روزگاری به اندازه این روزگار شیطان لشگر و یار و پیاده سوار و پول و ابزار نداشته و به نظر میرسه کثرت جنود و توان ابزار و مالی اوست که وجود مبارک رسول خدا رو نسبت به روزگار بعد از خودش در ترس قرار داد. ان اخوف ما اخاف علیکم امتی اسنان الهوا و طول العمل. ترسناکترین چیزی که من رو بر شما امت ترسونده، هوا یعنی مجموعه خواسته های نامعقول و بیمنطق که در درونتون جمع بشه و شما رو تحریک بکنه به اعمالی، به خواسته‌هایی، به اموالی. و نهایتاً هوا به جای خدا در باطن شما قرار بگیره، او بشه معبود و آرزوهای دست نیافتنی، طول العمل. حالا الان دیگه لغات و در منابع رو در مجالس باید زیباتر معنا کرد. آرزوهای دراز خیلی زیبا نیستش. اینجا طول به معنای واقعا دست نیافتنیه که شما دچار یه آرزوهای دست نیافتنی بشید که خودتونم نفهمین دست نیافتنیه. دنبالشو بگیرید، هزینه بشید، عمرتون، روزتون، هفتتون، ماهتون، سالتون و هرچی بدوین و فعالیت بکنید بهش نرسید. خطر هر دو رو هم در همین روایت که در بهار نقل شده در جلد 77 اعلام میکنن. فإن الهوى یصد عن الحق، هوا شما رو از روی کردن به حق باز میداره. صد با صاد وقتی با حرف ان میاد به معنی بازداشتنه. و اما طول العمل، اگر گرفتار آرزوهای دست نیافتنی بشین، فینسل آخره، چون دیگه وقت براتون نمیذاره که بشینین آیات مربوط به آخرت، روایات مربوط به آخرت رو مطالعه بکنید. غافل غافل میشین. ولا تکونو، دنباله همون بحث قبل که بعد از بیان شیطان و فرهنگش و شیطان پرستان و اعمالشون به شیعه، به اهل ایمان داره هشدار میده که بخشی از هشداراشو در جلسه قبل عنایت کردید، دنباله اون هشدار هاست که اگر اون پاکسازی که امیرالمؤمنین فرمودن در جملات قبل انجام نگیره، خب خود منم میشم جزء جنود شیطان، جزء اعوان شیطان، جزء پیاده های شیطان، جزء سواره های شیطان. داره کاری میکنه در این هشدارهاش که ما جدای از او و یارانش بمانیم. یه صف دیگری به نام صف خدا و صف اهل ایمان و صف پاکان و صف صدیقان و صف جهادگران مخلص تشکیل بدیم. ولا تکونو کل متکبره علا ابن امه. شما مانند اون کسی که بر فرزند مادرش تکبر ورزید نسبت به حق، من غیر ما فضل جعله الله فی. خب شایستگی نشون ندادی، لیاقت نشون ندادی، یه مقدار شکمی و شهوتی بودی، در ارزش و کرامت میزون داداشت نشودی. این که برتری فضلی برای تو قرار نداد، نه این که نخواست قرار بده، نخواستی که قرار بده. این اشتباه در جامعه ما هست که میگه خدا نخواست. نه، نخواستم که نخواست، اگر میخواستم که میخواست، نخواستم. من غیر ما فضل جعله الله فی، نخواست که وزن خدا بهش بده، ارزش بهش بده، مطابق وزن و ارزش برادرش بشه. سه با ما الحقت العظمت و به نفسه من عداوت الحسد. سوا اینجا به معنی الاس، مگر اون بزرگ منشی که به خودش چسبون نداشت. الحقت العظمت به نفسه من عداوت الحسد، از اون کینه حسادتی و قدحت الحمیت و حمیت فی قلبهی من نار الغضب، از آتش عصبانیتش و از این نار غضبش. اون حمیت یعنی سینه سپر کردن در مقابل حقی که با او بود در قلبش فروزان شد. و نفخ الشیطان فی انفه من ریح الکبر، باد تکبر رو تو دماغش دمید. کدام کبر؟ الذی اعقبه الله به ندامه، کبری که بعد کشتن برادرش دوچار پشیمانی شد که در قرآن آمده. و الزمه او عصام القاتلین الی یوم القیامه، چون ابتدا کننده به قتل بود، مخترع قتل انسان بود، کاری کرد که یه نفر رو کشت، ولی در گناه کل قاتلان دنیا شریکش کرد خدا. خب یه نکته مهمی در این بخش هست. ابن امه، نگفت برادرش، پسر مادرش، که اینجا امیرالمؤمنین میخوان تذکر بدن که مادر در رابطه با فرزند جایگاه ریشه‌ای داره، چون فرزند به صورت نطفه چند ساعتی در صلب پدره، ولی 9 ماه کامل در رحم مادره و از همه هویت مادر تغذیه میکنه. همه هویت مادر، چه جهات مادی چه جهات معنوی، در کنار بدن حر ابن یزید فرمود، یا وقتی که کنار خیمه با هم گفتگو می کردن، انت حرون کما سمت که ام که حر را، یا وقتی بالشگر عمر صد خودشون صحبت کردن فرمودن حجورون تابت و تهورت، دامن مادرانی که پاک و پاکیزه بود عبا داره از این که ما دست تسلیم به شما بدیم. یعنی مادر فوق العاده در وضع فرزند مؤثره، در تکون شخصیت فرزند، در جهدهی به فرزند. نقل میکنن کسی رو میخواستن دار بزنن، گفت مادرمو بگین بیاد. پیرزنی رو آوردن به مادر، گفت من در این لحظات آخر میخوام از تو خداحافظی بکنم، زبان تو بگذار در دهان من. چنان زبان مادر رو گاز گرفت که دهان مادر پرخون شد و مادر بیهوش شد. بهش گفتن بیرحم، این چه کاری بود کردی؟ گفت مادر منو به اینجا رسون که دارم میرم بالای دار، اگه او منو تشویق از بچگی به گناه و به دروغ و به دزدی و به ظلم نکرده بود، من این گونه نمی شدم. اینه که حضرت می تونستن بگن ولا تکونو کل متکبر لذی یسما به هابیل، فرمودن کل متکبر علا ابن امه. آیاتشم ببینید خیلی عالیه، 37 تا 31 سوره مبارکه انعام، مطالب خیلی مهمی در این آیات. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَم، داستان فرزندان آدم رو بر کل مردم بخوان. وَتْلُ عَلَيْهِمْ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، که هر کدام یه وسیله تقرب به پیشگاه مبارک حضرت حق ارائه کردند. حالا در تفاسیر وسیله تقرب رو جور و جور معنی کردند، میگن هر کدوم یک گوسفند قربانی. حالا کلمه قرب و قربانن، قربان مصداقش فقط گوسفند قربانی نیستش، من الان کلی تر معنی میکنم آیه رو. قربا قربانن، یه وسیله تقربی. چه عبادتی بوده؟ حالا آیه شریفه ازش ساکته. فتقبل من احدهما، از یکیشون قبول شد. چرا؟ چون عملش خالص بود، عملش بر اساس تقوا بود، بر اساس پاکی بود. ولم یتقبل من الاخر، اما از دومی قبول نشد. خب اینجا چه تقصیری بر عهده هابیله که تو تصمیم به کشتنش گرفتی؟ چه عاملی برای کشتن برادرت داشتی؟ دوتایی تو متوسل به یه وسیله شدید برای تقرب به پروردگار. خدای آگاه از یکیتون پذیرفت که حقش بود، از یکیتونم نپذیرفت که حقش. چقدر خوب آدم وقتی گره کارش باز نمیشه، علت باز نشدنشو در خودش جستجو بکنه، نره سراغ خدا. صدوق در علل و شرایع نقل میکنه. این کتابم از کتابای خیلی با ارزش صدوقه. نکات بسیار پر ارزشی هم در این کتاب فراوان دیده میشه. از امام باقر ظاهرا نقل میکنه که دو تا برادر بودن، هر دو گرفتار مشکل شدن. یکیشون نیمه های شب پاشو دعا کرد و صبح مشکلش حل شد. اون یکی بیش از 40 شبانه روز یا 40 شبانه روز دعا کرد و زاری کرد و گریه کرد و دید گره باز نشد. اومد پیش عیسی ابن مریم، گفتش که داداش من همچین آدم مؤمن بالایی نیست که حالا بگیم به خاطر اون ایمان بالاش و از اولیای خدا نیست. یه شب برای حل مشکلش پاشد دعا کرد و مشکل حل شد. من 40 شبی دارم زجه میزنم، گوش نمیدن به من. مسیح فرمود من نمیدونم، باید از پروردگار بپرس. خطاب رسید این که 40 شب بلند شده زاری کرده، نه این که من عاشق صدا و دعاش باشم، در راه دعاش مانع وجود داره و اون مانع اینه که هنوز نسبت به نبوت تو با این همه معجزاتت شک داره. که بالاخره این آقا فرستاده خدا هست یا نه، این دلش پاک نیست. و دعا رو من از قلب نقی مستجاب میکنم. این نباید میرم سراغ کشتن برادرش. میگفت خب قبول نشد، گیری بوده تو قبول نشدن، بریم بگردیم و این گیر رو پیدا بکنیم. از طرف خدا که گیری نیست، او که قدرت بی نهایته. نمیتونم بگم نتوانست دعامو مستجاب بکنه. اینو به مردمم انتقال بدین، خیلی مهمه. چون خیلی ها وقتی مشکلشون حل نمیشه از خدا دل سرد میشن، عجولم هستن، شتاب زدم هستن که پچرا آخونده این همه رو منبرها و شبای جمعه و احیا میگن دعا بکنید استجب لکم، این که نشد که، ما 2 ساله داریم دعا میکنیم مستجاب نشد. خب مستجاب نشده گیری تو کار بوده، گیر که تو خدا نیست، تو خودت. حالا بگرد ببین اون گیر چیه. قال لاقتلن نکن. دو تا مطلب رو امیرالمومنین راجع به این قابیل فرمود. کبر، بزرگ منشی، که نه من از تو خیلی مهمترم. یکی هم حسد، منی که از تو مهمترم چرا باید مال تو قبول بشه مال من قبول نشه؟ من تو کی هستی؟ من باید از جلو چشم خودم تو رو رد کنم. قابیل اینو گفت. هابیلم جوابشو اینجور داد، همینی که عرض کردم، کاری به کار او نداشت مسئله. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از اهل تقوا عمل قبول میکنه. این اولا جرمه، و بعدم جرمش گردن منه. ما دوتاییمون که به یه وسیله متوسل شدیم، او قبول کرد. حالا به نظر تو جرمه، خب او قبول کرده، این جرم مال منه. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگه برای کشتن من جلو بیایی، ما انا بباسط یدی الیک، من با تو درگیر نمیشم و برای کشتن تو هیچ اقدامی نمی کنم. چون او قصد کشتن داشت، هنو که نکشته بود، هنو که رو در رو و ظاهر حمله نکرده بود، قصاص قبل از جنایت نمیخواست بکنه حابیل، چون احکام خدا رو قبول داشت. چرا نمی کشم؟ اینین، این دیگه چقدر مهمه. اخاف الله رب العالمین، ترمز من، ترس من از پروردگار. ترس چقدر مایه با ارزش. انی اورید ان تبوع بی اسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. این لغت تبوع در قرآن مجید به یکی دو صورت دیگه هم اومده، فکر کنم دو بار درباره بنی اسرائیل اومده، با او به غضب من الله، با او به غضب علی غضب. نوعا البته ترجمه های قرآن 30-40 سال به قبل ترجمه‌هاشون بسیار مغلق و غیر قابل فهم و گاهی از خود آیه که عربی مشکل تره، به خصوص ترجمه های کان یکون که خیلی بیمزه است. ترجمه های این 30 سال اخیر با او به غضبین از حرف با که به معنی سببیت قفلت داشتن. خود منم در چاپ اول ترجمه این به چشمم نخورده، یعنی توجهی نکردم. یه عده معنی کردن با او به غضب من الله، یعنی یهود به غضب خدا برگشتن، باء رو به معنی رجعه گرفتن، که آدم تاریخ یهودو که میخونه قبل از باء به غضب من الله، اینا مؤمن به موسی بودن و مورد غضب نبودن. قبل از آمدن موسی زیر شکنجه های فرعون بودن، بازم زیر غضب خدا نبودن، همش ناله میکردن خدا نجاتشون بده. با توجه به حرف با و ریشه یابی لغوی که من در چند تا کتاب بسیار معتبر لغت کردم، با به معنی سقط است، ابال پایین افتادن. لذا من خودم تو ترجمه خودم تجدید نظر کردم. البته من ترجمه کرده بودم دوچار خشم خدا شدم که این غلطه، یعنی حرف ب اصلا ملاحظه نشده، معنی واقعی با هم ملاحظه نشده. در تصحیح جدیدم که بیش از 500 مورد رو دقت لغوی بیشتری کردم، هنوز چاپ نشده. البته اینجور تصحیح شده به سبب خشم خدا دوچار سقوط معنوی شدم، یعنی از اون انسانیت و ایمان و کرامت در اومدن. یکی هم اینجا ماده با استعمال شده، انی اورید و انتبوع به اسمی و اسمک، من دست روی تو دراز نمی کنم، اما اگه تو دست دراز بکنی اسمی، نه اینکه حابیل بگه من گناهکارم، با اینجا بازم با سببیت به خاطر کشتن من و اسمک و به خاطر قاتل شدن خودت سقوط معنوی بکنی و از اصحاب آتش بشی و ذالک جزاء الظالمین. خب در یه برخورد ناگهانی که قابیل این برخورد رو دنبالش میگشت و حابیلم رو در روش نبود بتونه دفاع بکنه، میگن سنگی رو بلند کرد و از پشت سر چنان به او زد که به جمجمش لطمه خورد و کشته شد. فتتوعت نفسه قتل اخیه. تتوع در اینجا به معنی آسون نشون دادنه، اون باطنش کشتن داداشو آسون نشون داد. حالا یکی ما میکشیمش، نه آسمون میاد پایین نه زمین میره بالا، همه گناهکاران حرفشون اینه. حالا مثلا بریم زنا بکنیم عالم خراب میشه، ما 10 دفعه تا حالا زنا کردیم هیچ جای جهان تکون نخورده، جایی حساب نمیشه. آقا این سبک نشون دادن گناه یکی از کثیف‌ترین حالات درون انسانه. فقتله، او رو کشت. فاصبح من الخاسرین، تمام سرمایه وجودی خودش رو با این کشتن به نابودی کشید. حالا بدبخت بیچاره بی فرهنگ نمیدونه با این جنازه چی کار بکنه. فبعث الله غرابا، خدای کلاغی رو فرستاد مقابلش. یعنی بدبخت اگه شما خدایی نباشین، اگه اهل تقوا نباشین، بستتونه که کلاغ معلمتون باشه. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، یه کلاغ مرده رو آورده بود و داشت با این منقارش چاله میکن، جنازه اون کلاغ رو انداخت تو چاله. کیفه یواری سوعت اخیه، که این سوعه یعنی میته، چجوری مرده یه برادرش رو چال بکنه. یاد گرفت. قال یا ویلتا، وای بر من، اعجزتو ان اکون مثل هذا الغراب، واقعا من اینقدر ناتوان و بدبختم که حتی مثل این کلاغ نفهمیدم مرده رو چجوری دفن میکنن. فاواری سوعت اخی، نفهمیدم اندازه کلاغ تا جنازه داداشم رو دفن کنم. فاصبح من نادمین، که در جمله قبل حضرت اشاره فرمودن کبر حسد، این دوتا هم کم نیست تو مردم ها، متاسفانه تو ما هم کم نیست، که حالا بعضیا با 4 کلمه درس که الفاظ مال کتابه و اون به هم پیوستن الفاظ هم مال یکی دیگه است، مال آخونده، مال شیخ، مال شهیده. من گدایی بکنم از یک کتاب و متن اون کتاب در من انتقال پیدا بکنه، بعد انقدر باد بکنم که کسی رو داخل آدم ندونم و بالاتر از خودم رو هم توان تحمل نداشته باشم. همینو میگه امیرالمومنین، یعنی در مجموع این جملات و این آیات حرف اینه که اقلا شما که مؤمنین، شیعه منین، مانند پسر مادر حابیل نباشید. حالا هرچی هم خدا بهتون داد خدا داده دیگه، ما منا به نعمتن اللهم ما من نعمتن بنا فملک، هرچی هست از توه، من با داده تو چه تکبری دارم. حالا به یکی دیگه هم عنایت بیشتری شده چون شایسته بوده، چه حسدی ببرزم. اگه شما خودتون اصلاح نکنید خودتونو، خب این دین رو، این زحمات انبیا رو، زحمات امیرالمؤمنین رو چجوری میخواین حفظ بکنید و اهدافش رو جلو ببرید. خب هفته دیگه مصادف با واقعا شهادت حضرت زهراست، من بیش از یک ساعت از 7-8-10 تا مدارک قدیمی اهل سنت که شاید یه سخنرانی من برای اهل سنت داشتم برای آخونداش، بعد که اومدم پایین یکیشون به من گفتش که این آخوندای شیعه خیلی باسوادتر از ما و کتابای خود ما رو بهتر از ما میشناسن. کلیه مصائب حضرت زهرا رو که به اون شدت واقعا ما تو کتابای خودمون نداریم. من از مدارک اهل سنت درو بردم و در اون نوار گفتم به نام بانوی بینمونه، آدرسم دادم، اسم کتابو بردم، اسم صفحشم بردم. به این خاطر من شهادت ایشون رو ساخته این چند سال نمیدونم، من خودم از اول اعتقاد به این داشتم که این هجوم‌ها و ایجاد مشکلات ایشونو در میدان دفاع از امیرالمؤمنین از پا درآورد. یکی از زیباترین مباحثی که در این ایام رو منبرا میشه کرد این 9 تا اسمیه که مرحوم مجلسی در بهار در جلد مربوط به حضرت زهرا نقل کرده که با هر کدومش ما میتونیم 2 شب 3 شب منبر بریم. مثل صدیقه، شما کل آیات صدق و صدیقان قرآن رو نگاه بکنید ببینید چقدر مطلب از همین اسم در میاد، اسمی که با مسمای خودش تطبیق 100% داشته. خب ظاهرن من پرسیدم 2-3 بار شنبه تا دوشنبه روزه است و عزاداریه و درس تعطیله، میمونه 3 شنبه که من اون 1 روز رو هم از شما عذرخواهی میکنم. حدود 1 هفته به خوزستان وعده دادم، دوستان اونجا خیلی مصر بودن برای اینکه اونجا هم تنور فاطمیه گرمتر بشه، داختر بشه، بنا شد که من خدمتشون برسم. از اونجا که برگردم حساب کردم تا 14 خرداد که دیگه امتحان